اینجا میبینیم از نزدیک باشون در ارتباطیم، هم کارگر هم کارفرما یا کارآفرین. خب نگاه اقتصادی نیست که ما بها بدیم به تولید کننده، به کسی که ارزش افزوده ایجاد میکنه. بعد قوانین ما، مقررات ما، اصلا رفتارهای مدیران ما، رفتارهای کارشناسای ما، تصمیم گیرای ما جوری نیست که تولید کننده رو پروبال بده. اگر ما به تولید کننده پروبال بدیم، اون وقت میتونیم بگیم که اقتصادمون درست میشه، چون پول و اون نقدینگی اگر در تولید بره، حتی اگه تمام اون تولید در داخل مصرف و استفاده بشه، رونق میگیره همه چیز. اگر اینها اصلاح بشه، اگر مجلس آینده بتونه واقعا انقلابی عمل کنه، اینها رو اصلاح بکنه، من معتقدم که سفره مردم نه تنها حفظ میشه، بزرگتر میشه، چون ما همه چیز داریم.
برای شما مسیر اصفهان تهران چند سال طول کشید؟
بنده 21 سال هست که تهران هستم. ازدواج من دانشجویی بود با یک فرد غیر اصفهانی در دانشگاه. ایشون استخدام تهران بودن.
که همسرتون کجایی بودن؟
ایشون ترک زبان شمالی هستن.
خیلی سخت شد.
بله.
ترکمن منظورتونه؟
نه ترک هستن، ترک زبان شمالی. شمال ترک هم داره.
کجا؟
هم گیلان ما داره، هم مازندران، هم گلستان.
آخه مثلا ببینید تو
خب قدیما بیشتر فکر می‌کنم اینا
بیشتر
از
ترکمنن.
نه ترکمن فرق
داریم. کردم داریم. نه میگم کرد نداریم، ولی میگم ترک‌های شمال کشور ترکمن
نه
ها هستن.
نه ایشون ریشه‌شون قشقاییه. خب قدیما قشقایی‌ها رو کوچ می‌دادن اینور اونور، یه حدود 100 120 سال پیش این یه منطقه‌ای هستن نزدیکای کردکوی استان گلستان که یه منطقه کلاً ترک زبانه. بعد خب این ازدواج باعث شد که من دو زبانو یاد گرفتم، هم ترکی بیر ذره بلیرم، هم مازندرانی یاد بیتمه،
بابا
هم لهجه اصفهانی. خلاصه باعث شد که توفیق اجباری شد ما با این زبونها و فرهنگها آشنا بشیم. و
همسرتون کجا کار میکنن؟
ایشون در آموزش پرورش مدیر هستن.
آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش مدیرن
در یکی از مناطق هست.
در یکی از مناطق
دیگه. این ازدواج باعث شد که ما تهران رو برای استخدام انتخاب کنم توی اون آزمون وزارت کار، و خب با همون اولین آزمونم به لطف خدا قبول شدیم و استخدام رسمی شدیم. حدود
پارتی داشتین؟
نه اصلا.
پس چجوری قبول شدیم؟
ما حتی یه دونه به قول معروف میگن که یه خدمه یه آبدارچی وزارتکاری هم تو فامیلمون نبود که بخواد. لطف خدا بود. خب من یه نذری هم کردم، گفتم که یه حقوقمو در راه خدا میدم. در حال تون آزمونم نفر دوم علمی شدم و قبول شدیم.
خب خدا رو شکر.
خانواده شهید و اینا هم نبودیم، ولی خب
همون سهمیه ای هم استفاده.
نه سهمیه هم استفاده. خب خیلی خوب. رتبه دانشگاه هم خیلی عالی بود.
کجا خوندین
بچه
شما؟
بچه زرنگ بودیم به قول معروف. من دانشگاه اصفهان خوندم.
خود دانشگاه اصفهان.
بله خود دانشگاه دولتی اصفهان و رتبه 200 کنکور بودم.
من چون خواهرم دانشگاه اصفهان درس خوند و یادم برای ثبت نامش باهاش رفتم تا اصفهان.
دانشگاه بسیار خوبیه، لول علمی خیلی بالایی داره، به خصوص دپارتمانی که ما درس خوندیم جامعه شناسی.
چی خوندین شما؟
جامعه شناسی.
جامعه شناسی.
بله.
بعد چی شد که اقتصاد؟
خب به لحاظ این که من خب 20 ساله توی وزارت کار هستم، بیشتر حوزه کارم در اقتصاد بوده و اولین پستی هم که داشتم کارشناس طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی. و خب این باعث شد که ما هم با ادبیات اقتصاد آشنا بشیم و علاوه تجربی تو این فیلد قرار گرفتیم. الان به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی اجتماعی ما رو میشناسن. الان هم در بخش تعاون هستیم. بخش تعاون هم خب هم بحث اقتصادی داره هم اجتماعی.
خیلی هم خوب. آقای محمودی، پدر چند فرزندین؟
سه فرزند.
چند ساله و چند ساله؟
5، 4، 7، 11.
چی شد بالاخره؟ 5 چی بود؟
زیاد گفتم.
نه 5 اصلا کردم دیگه. 4 سال 7 سال و نیم و 11 سال. دختر پسر دختر.
خب خدا حفظشون بکنه.
خیلی شجاع بودنشون.
آره میخوام دقیقا میخوام
ما کرده همینیم. ما کرمانجی. ما از
کرمانجا.
آره ما کرمانجای خراسان هستیم.
آقا این داستان کرمانجا چیه؟ به همون بگین از کجا پیدا شدن.
ما به دلیل اینکه خیلی کردها نسل شجاع و بیباکی بودن، در کل تاریخ هم بوده این قضیه، برای دفاع از مرزهای کشور از منطقه کرمانشاه و کردستان کوچ داده شدن به مناطق شرقی کشور، به مناطق خراسان
که توی دوره پهلوی هم.
بله بله، که بتونن دفاع کنن از مرزها، و خوبم دفاع کردن و یک وجب از خاک اون قسمت هم نذاشتن از دست کشور خارج بشه.
و دیگه کردهای کرمانشاه گفتین و کردستان،
بله، کردستان بله،
اونجا مقیم شدن و دیگه هم بر نگشتن.
نه دیگه اونجا وایستادیم، خوبم وایستادیم، بدم نبود، خوب بود.
خیلی هم خوب. آقا میخوایم اذیتتون کنیم.
خب بذاری من دیدگاه اقتصادی 99 رو هم منم بگم، یک صحبتی من بکنم.
دو ساعت با هم دیگه
آخه این اقتصاد
بفرمایید شما، دو ساعت من... با هم دیگه ایم.
آره دیدگاه من راجع بحث اقتصادی 99، اولا این که ابتدا بسیار سخته، ابتدا یعنی 4-5 ماه اول 99 بسیار سخت، ولی برای نیمه دوم 99 بسیار خوب می شود این قضیه. و نه این قضیه رو من مطمئن هستم، ما انشاءالله برای نیمه دوم، یک مقدارم نیمه اول، وضعیت کشور بسیار خوب می شود و مرزها قطعا باز می شود، روابط ما با دنیا باز می شود و سفره مردم گسترده می شود. ببینیم مسئولی مثلا گفتن از خانه ها بیرون نیایید، ما موقعی که این از خانه ها بیرون نیایید خودمون رو با کشورهای دیگه مثل هنگ کنگ و کشورهای مشابه مقایسه میکنیم، میبینیم خب آقا از خونه بیرون نیاییم. اون دستفروشی که کنار خیابان داره رزق روزمره شو داره تأمین میکنه، این از خونه بیرون نیاد باید چی کار بکنه؟
شب عید کاسبی
آره،
که
چی کار کنه؟
همه امیدش رو گذاشته که خیلی... بخشی از درآمد سالانه‌اش رو بتونه توی
خیلی لطف کرد دولت، خیلی لطف کرد، گفت دو ماه وام‌های اونایی که وام دارن دو ماه وام‌هاشون به تأخیر بیفته. واقعا آدم موقعی که ببین ماها در این شرایط نیستیم، ماها درک اون 70% پایین جامعه رو نداریم که چه شرایطی دارن، در چه وضعیتی دارن زندگی میکنن. ببینی اینا همه نشان دهنده اینه که بالا نشستیم، فقط داریم خودمون رو نگاه میگیم. ای خب خوبه، میگن زمان قدیم یک پیرزنی بوده، بچه‌شو فرستاده بیابون که گوسفندا رو ببره چرا، برف میاد و بارون میاد، این میومد هر موقع از خونه میومد میرون میگه وای 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 وای، ما به زبان این کردای خودمون میگه وای وای وای، پسرم داره سرما میخوره میلرزه،
چی کارش
کنم؟ آره
میگه کردی بگی، میگه
خواهی از چرک ما والله ما چویلی سرما اخو چی کار کنم. بعد میومد تو خونه کنار بخاری که مینشست میگفت الحمدلله پسرم گرمه و از حوضاش گرمه فلانه. دقیقا مسئولین ما همینن، موقعی که میان مصاحبه ها رو میکنن خیلی قشنگ همه چی گل و بلبل، ولی موقعی که ما وارد زندگی مردم میشیم، من از مسئولین خواهش میکنم اونایی که پستی میگیرن حتما در طی هفته یکی دو ساعت به صورت ناشناس بلندشن برن جنوب شهر، یه قدمی بزنن بین مردم. آدم چهره معصوم این بچه ها رو میبینه در کنار این جوبهای آب دارن فرار میکنن، این شرایط رو داره نگاه میکنه، واقعا یک حالت تأسفی بهش میخوره. امیدواریم که بشه یک مقدار برنامه ریزی کرد و کشور رو سر و سامان داد. ما همه چی داریم، همه چی داریم، سرما داریم، گرما داریم، کبیر داریم، جنگل داریم، همه چی ما داریم. ببین ما هیچی کم نداریم. من الان بالای 200-300 تا کارخونه رو دارم سرکشی میکنم، دارم میرم میبینم اونهایی که دارن خودشون حفظ کردن، دارن مدیریت میکنن، اینا واقعا کسایی هستن که من از صمیم قلب بهشون احترام میذارم. اینا کسایی هستن که تونستن این خانوارها رو نگه دارن، تونستن رزق اینا رو تأمین بکنن، هر چند در شرایط بد اقتصادی بودن. انشالله که همه مسائل درست بشه و از اوضاع ما هم بهتر بشه.
خیلی متشکرم آقای گنجبخش، شما از اینجا به بعد جای من. قبوله؟
در خدمت شماست.
میخواییم اذیتتون کنیم. اذیت اولمون. آقای افشین گنج بخش، اینجا شما مجری برنامه هستی؟
بله.
برنامه قرار شروع بشه، یه دونه کاغذ جلوی شما هست.
بله.
کاغذ رو برگردونید، متن ورودیه برنامه است. هر موقع آماده بودین بگیم که شروع کنین.
آخه بچه هستم.
پس یه لحظه میکروفون قطع میشه، دوباره وصل میشه و شما شروع میکنین.
اگر فریاد بزنی به صدایت گوش می دهند، اگر آرام بگویی به حرفت گوش می دهند. قدرت کلامت را بالا ببر، نه صدایت را. این باران است که باعث رشد گلها می شود، نه رعد و برق. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم. فکر کردین طالب این که مثلا به عنوان مجری، به عنوان گوینده کار بکنین؟ علاقه‌هاتون بوده یا نه؟
در دورانی که نوجوان بودم خیلی علاقه‌مند بودم به کار خبرنگاری.
خب
و تا یه مقطعی هم رفتم جلو. و
تو چه مقطعی؟
عضو انجمن ورزشی نویسان ایران شدم، کارتشو گرفتم.
شماره کارت چنده؟
شماره کارتم و حالا کارتم همراه ولی بگم اول 67 اون موقع خدا رحمت کنه آقای بهمنش رو،
خدا رحمت
که همه دوستان رادیویی میشناسن، ایشون عضو هیئت رئیسه.
من 23-37 ام.
23-37 بسیار عالی، درود بر شما. شما ورزش نویسم بودین؟
من خب سالها کار تخصصی ورزش کردم.
درسته. کجا فعالیت میکردین؟
هم شبکه رادیویی ورزش بودم، هم شبکه تلویزیونی ورزش بودم، هم خدمت شما عرض بکنم شبکه 5 سیما بودم، هم شبکه 3 سیما بودم، هم خدمت شما عرض بکنم که حالا
رشته تخصصی؟
فوتبال، بعد قایقرانی، شنا و واترپولو.
بسیار عالی. ما ورزش رو تو خانوادهمون، چون چند تا از اقواممون خیلی ورزش رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکردن.
کیا؟
والا من پسر عموی پدر بزرگم امیر حسین اعتشامزاده از قهرمانی ایران.
به به، نمیدونستم.
و بله، اصلا پسوند فامیلی ایشون گنج بخش هستش.
نمیدونستم. حالا همینجا به مجید خان سلام کنیم ما.
بله. آره مجید خان احتشام زدم، به حال یه نسبت شبه پسرعمویی با ما دارن. و بعد ما رفتیم دانشگاه و اونجا یک سعادت بزرگ نصیب من شد که یک واحد درس تخصصی با جناب آقای دکتر محمد دادکان داشتم.
شهید بهشتی خوندین شما؟
من نه، تهران جنوب دانشگاه آزاد بودم.
تهران جنوب.
بله بله، دانشکده فنی.
احتمالاً اون دوره‌ای که آقای دادکان به تهران جنوب، یعنی کلا دانشگاه آزاد هم میومدن.
بله، آقای دادکان تقریبا از سال 78 فکر میکنم، شاید هم 81، از 81 در دانشگاه آزاد تهران جنوب هم تدریس میکردن. خب به طبع علاقه داشتیم، در درجه اول از بچگی به تیم پرسپولیس علاقه داشتیم که خیلی دنبال میکردیم.
اینجا استقلالی داریم؟ خانم ممتاز. خب
درود بر شما. و اینه که
آقای محمودی شما چی؟
من حامی تیم ملی هستم.
نه، استقلال پرسپولیس.
یعنی
باشگاه
ندارم.
باشگاه
ارقی بیش کدومشون ندارم.
یه دونه باشگاه دیگه
موقعی که داریم
پیام مشهد،
ابو مسلم مشهد.
ابو مسلم. من پیام رو گفتم چون قدیمی تر.
ابو مسلم. آره ابو مسلم.
شما ابو مسلمین.
ابو مسلم رو خب ببره خوشحال میشیم که الان شده سیا جامگان دیگه. همون ابو مسلم.
دو تا بازیکن بزرگش
به اسامی نمیشناسم.
مثلا خداداد عزیزی رو شما
نمی‌شناسی؟
رضا عنایتی رو نمی‌شناسی؟
خداداد عزیزی.
آندرونیک تیموریان.
آندرونیک پیام بود.
نه، آندرونیک ابو مسلم.
آندرونیک اول پیام بود. از آرارات رفت پیام.
ما هر کس اخلاق ورزشی رو رعایت کنه و از حاشیه‌ها به دور باشه، من همیشه
تو صحبت ها
آقا شهرآورد تهران همین آخریه طرفداری کی بودین؟
من باور میکنم نگاه نکردم.
بازی چند چند شد؟
بازی من فکر میکنم 2-2 شد اشتباه نکنم، چون همینجور بچه ها دخترم خیلی دوست داره این مسابقات رو.
استقلالی
پرسپولیسی. آره ای میگم بابا جو بشین درس بخون، بشین زرفیز کن بابا، میشینی پای این برنامه وقتتو تلف میکنی.
باشه، فقط شما اینو تموم کنین که بعد آقای دادکان چی شد؟
بعد خب این علاقه، چون من رشتم مهندسی معدن بود ولی خب علاقه به ورزش هم ادامه داشت، در کنارش بحث روزنامه نگاری و یه مقطعی خیلی جدی دنبال میکردم.
کجا؟
کارت خبرنگاری. بالا من بیشتر روزنامه، حالا مقالات مختصر مینوشتم، بیشتر تو حوزه مدیریت ورزشی و یه مقطعی همشهری، روزنامه شرق، خبر ورزشی،
جاهای مختلف. خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودی، از 1 تا 10 به آقای گنجبخش چه عددی میدین؟
9 رو میدم.
9؟ باش، نبود 9 ها؟
چرا؟
خانم ممتاز، با توجه به این که ایشون پرسپولیسی، شما استقلالی چه عددی میدین؟
چون پرسپولیسیه 4 خوبه.
چند؟
4 خوبه.
4؟ من بودم 6. نه دیگه 4 باید بدین شما.
4 چون که 4
آره دیگه 4 دیگه. البته عددتون رو مصادره کردن، خیلی راحتم گرفتن.
یه 4-2
دقیقاً.
ای خاطرتون باشه.
البته من خیلی استقلالی نیستم. من خب 2 تا پسر دارم.
خب
پدرشون خیلی اهل ورزش و فوتبال و اینها هستن. پدرشون
کلا
ورزشکار بودن اصلا. خلاصه این 3 نفری میشینن پای فوتبال و اینا، ما هم این وسط حسودیمون میشه، میخوایم حال اونا رو بگیریم.
اونا پرسپولیسی هن؟
بله اونا به شدت پرسپولیسی هن، به شدت. یعنی پسر بزرگم که وقتی
چند سالشه؟
فوتبال میشه، الان سال آخر دانشگاه هست.
چی میخونه؟
حسابداری.
حسابداری.
بله ایشون به شدت یعنی هیجانی میشه، بچه خیلی ساکتیه ولی موقع فوتبال به شدت هیجانی میشه و موقع گل و اینها منم برای اینکه لج اونا رو در بیارم پاز آبی میزنم.
خب باشه،
فقط هم آقای فرهاد مجیدی رو درست میگم یا مجید فرهادی؟ فرهاد مجیدی.
نه فرهاد مجیدی
فقط همین رو میشناسم
دیگه، خرابش نکنین خانم ممتاز.
حالا آقای شریفی یه اشاره بکن، اینجا رادیو گفتگو، رادیو ورزش نیست.
آره
شنوندگان ما. آره
آره آره، ولی خب به هر حال دیگه قرار نیست که همیشه رادیو گفتگو بحثش جدی باشه. که
راست میگین. آره. من یه خاطره از فوتبال به خدمتتون عرض کنم.
اول بذاریم ببینیم یه تهیه کننده به شما چه نمره میده. بهزاد جان 3-3. خب معلومه عدد آقای محمودی خیلی دقیق نیست. خودتون چه عددی میدین به خودتون؟
والا خودم که قاعدتا 90 به خودم
من 0 میذارم.
من 1-1
باشه. حداقل الانی که دست خودت بود یه عدد میگفتی جور بقیه رو بکشی. 3 و 4 رو
7-8
نه دیگه یه دون نشو.
نه به اون شکست نفسی.
آره
6 که دیگه.
نه به این اعتماد به نفس.
یادآور 6
تا 6 کوریه رو بالاخره باید بخونی.
بله بله.
ولی کوری نمیخونم باهات. آره چون یه دونه استقلالی هست، اگه همه پرسپولیسی بودن قطعا باهات کوری میخوندم. یا اگر همه مثلا استقلالی بودین من قطعا.
شما خودتون آیشه.
من طرفدار منچستر یونایتدم، فن رسمی باشگاه منچستر یونایتدم، کارت هواداریش هم دارم.
فقط داخلی
تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه منچستر یونایتد، هر دو رو هم هوادار رسمی این دوتا تیمم.
درود بر شما. ولی خب آره. داخلی
اون خاطره ها رو بگو.
لحظه عوض یعنی ما والا بچه بودیم، این اسکوورد ورزشگاه آزادی اگه خاطرتون باشه اسکوورد نداشت ورزشگاه آزادی،
یه اسکوورد داشت خراب بود، بعد اومدن کندن بردن که آره، نو بکنن،
تا دهه 80 نداشت. بعد میرفتیم ورزشگاه، حالا نه زیاد نه ولی خب یه وقتایی میرفتیم. یادم یه وقتی یه کلاسی بود ما بعد از ظهرش رفتیم ورزشگاه، اون کلاس نموندیم. بازی پرسپولیس با پاس بود و زندم داشت پخش میشد شبکه 3 و اون موقع حالا رسمی بود که این بنده خدایی که تصویر بردار بود وقتی حالا مثلا یه گلی زده میشد یا یه صحنه خاصی پیش میومد میومد توی تماشاگرها. ما آقای شریفی رسیدیم استادیوم با دو تا از دوستانمون، جا نبود واسه نشستن، خلاصه مجبور شدیم بریم پایین‌ترین صندلی‌های استادیوم بشینیم که خیلی نزدیک به زمین بودیم. این صحنه هیجانی که میشد این تصویر برداره میومد توی چیز و خلاصه ما هم کلاس رو نرفتیم، پیچونده بودیم و میترسیدیم که یه موقع لو بره و اینا. یه بارم رفتم ورزشگاه.
بالاخره دیدنتون یا ندیدنتون؟
والا بله فکر کنم دیدم، چون اومدم
بروتون
خونه
نیووردن.
اومدم خونه گفتن که بازی خوبی بود.
خب باشه آقای محمودی، شما زحمت بکشید برگر و برگردونیم. هر موقع آماده بودین برای چند لحظه میکروفون قطع میشه، باز میشه و شما شروع میکنین. آماده این.
خدای خوبم، من تو را یافتم زمانی که محتاج تو بودم و تو خلاصه شدی در همه آنچه که میخواهم. به کوتاهی همین کلمه با من شدی و مرا از خود ساختی. بسم الله الرحمن الرحیم.
متشکرم خانم ممتاز. از یک تا ده.
از یک تا ده هشت.
هشت. بهزاد چهار. آقای گنجبخش
نه یا ده، بین این دوتا تردید دارم.
یه دونشو سریع انتخاب کن.
نه.
نه. آقای محمودی
شیش.
شیش. خب وضعه نمره شما بهتر شد، بسیار حالی. خانم ممتاز بریم سراغ شما.
من آمدم.
برگر برگردونین و شروع کنین.
در این لحظات زیبا هم خدا هست، هم نوروز و زیبایی و هم عشق. اینک به دعای تمام دلهای پاک، تمام خوبی و برکت و سلامتی و شادی، ارزانی قلب‌های مهربانتان. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. از بهزاد محمودزاده شروع بکنیم. هفت. هفت دادن، خیلی هم عالی.
تهیه کننده که نمره بالا بده.
آره دیگه. آقای گنجبخش
ترشی نخوریم. آقای جی اسپانیا میگن ترشی نخوری یه چیزی.
آره.
شیش.
شیش. همون کله ادامه داره. آره. آقای محمودی
من نه رو میدم.
نه
لطف داریم.
و خانم ممتاز خودتون؟
منم هشت میدم.
هشت.
من چون موجیگری رو خیلی از بچگی دوست داشتم، تو تمام مراسمات مدرسه
مجری بودین.
مجری بودم. الانم تو بعضی از مراسمات داخلی معاونت خودمون در وزارتخونه مجری هستم و گهگداری هر جا پیش بیاد
تجربهش میکنین. چرا نیومدین رادیو تلویزیون پس؟
خیلی دوست داشتم. حالا ایشالله با این موقعیت بشه تهیه کنیم.
البته امیدوارم که امیدوارم که تشریف نیارین، چون عاقبت به خیر شدین نیومدین.
ولی خیلی دوست دارم. اتفاقا یه خاطره بگم، ما یه حمایش مدیران کشور داشتیم در وزارتخونه که یه مجری حرفه‌ای دعوت کردن. من خب به اون دست اندرکاران گفتم که منو دعوت کنید، حتی پولم نمیگیرم، من این کار خیلی دوست دارم. گفتن نه، باید حرفه‌ای باشه. یه مجری حرفه‌ای دعوت کردن، سه روز بود این همایش که روز آخر یه کاری براش پیش اومد و رفت،
مجبور شد بره.
بله. بعد به من گفتن خودتو آماده کن که بقیه برنامه رو شما اجرا کنی. من که اجرا کردم همه گفتن که این بهتر بود، یعنی من که اون حرفه‌ای بود. و خب چون من هم بخش رو میشناختم، هم
بله.
تو معرفی مهمون
خیلی مهمه.
در حال مباحث کارشناسی رو میدونستم، مثلا میدونستم وقتی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری میخوام صدا کنم بعد چی بگم ایشون رو صدا کنم. مثلا یه قطعه از اون اساس 44 رو میگفتم، مثلا مباحث تخصصی، و ایشون رو صدا میکردم که اون فردی که توی اتاق فرمان نشسته بود به همکارم گفته بود این مجری خیلی حرفه‌ای بود. منم از اون به بعد ترشی نخوردم.
دیگه ترشی نخوردین.
بله.
خیلی کار خوبی کردین. ولی خب واقعا مهمه این که فضای اجرا رو بشناسیم، بلد باشیم و به سمت و سوی نریم که خدای نکرده بخوایم کار غیر تخصصی بکنیم.
بله.
کار تخصصی کردن خیلی خیلی مهمه، به خصوص حالا توی حمایش های از این دست که شما بهش اشاره کردید و دقیقاً بحث درستی. اما مهمان تلفنی ارجمندی روی خط تلفن با ما هستند، آقای دکتر مجید صفایی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد. آقای صفایی سلام میکنم به شما، عیدتون مبارک باشه، خیلی خیلی خوش اومدید به این برنامه.
شما هم خسته نباشید، ان شاء الله موفق باشید. منم خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب استان کهگیلویه و بویراحمد رو اگر بخواید معرفی بکنید چی میگین؟
استانی چهار فصل با طبیعتی بکر خدازده‌ای و دارای دو اقلیم سردسیری و گرمسیری که در دو شهرستان این استان در مناطق سردسیری واقع شده که مرکز استان به عنوان پایتخت طبیعت و به نام پایتخت طبیعت ایران زمین و با پوشش جنگلی فراوان و چشم ساران که 10% از آبهای روان کشور در این منطقه جریان دارد که دارای ظرفیت های بی نظیری در حوزه گردشگری آبی با هیدروتوریسم جهانی می باشد و ظرفیت بی نظیر در حوزه زمین شناسی مانند غاره های متعدد، بالاخص غار دهشیغ که در پاتاوه یاسوج واقع قرار گرفته و متاسفانه این ناشناخته ماندن این غار در برای حوزه گردشگری یک اکوتوریسم به تمام معنا می باشد که استان کهگیلویه و بویراحمد دارای
متاسفانه است یا خوشبختانه آقای صفایی، این که اون اکوتوریسم اونجا پایدار مونده، بکر مونده، دست نخورده، این خوشبختانه است یا متاسفانه؟
خب یه مقداری اینه باید ببینیم که بهشتی اینجا هست ولی ناشناخته هست جناب آقای مهندس.
بله.
و این استان همونطوری که استحضار دارید 283 جاذبه منحصر به فرد گردشگری دارن، 2500 اثر تاریخی و 770 نام آنها به ثبت رسیده و 35000 هنرمند به نام دارد و بهترین موزه ملی منطقه در جنوب کشور در این شهرستان یاسوج که مرکز استان واقع شده است و دارای 14 روستای هدف گردشگری و 12 منطقه نمونه گردشگری در این استان وجود دارد و وجود پارک ملی دنا که به عنوان ذخیره‌گاه زیستگاه کره در این کره جنوبی در این استان وجود دارد و بقا متبرکه فراوان در این استان است که مهمترین آنها امامزاده بی بی حکیمه در شهرستان گدساران که خواهر امام رضا علیه السلام است و وجود بهترین بافت تاریخی که بلاد شاپور در شهرستان کهگیلویه واقع شده است.
خیلی متشکرم ازتون.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی، نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی، نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی، سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازان.